با اعلام ساعت 1 از استودیو پخش رادیو نمایش در خدمت شما هستیم. لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنیم. شبتون آروم و دلتون خوش باشه. همراه رادیو نمایش باشید تا ساعت 6 صبح در این بخش و در این لحظه شنونده 8 قسمت از نمایش نفس آخر باشید که به مدت 27 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
نفس آخر، نویسنده حمیدرضا عباسی، بازیگران میرطاهر مظلومی، رضا عمرانی، شهین نجفزاده، ایوب آقاخانی، محمد رضاعلی، امین بختیاری، بهادر ابراهیمی، اسماعیل بختیاری، اکبر مولایی، سیما خوشچشم، بیتا خارستانی، شیما جانقربان، مهدی نمینی مقدم، نسرین زاره، مهدی گیاهی، کامیار محبی، نورالدین جوادیان. کارگردان بهرام سروری نژاد، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار علی اکبر طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت هشتم،
با سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی، با قسمت دیگر از نمایش نفس آخر در خدمتتان هستیم. در قسمت قبل شنیدید که هنگامی که لاله نادری و سارا قهرمانی از دانشگاه بیرون آمدن، یک موتور سوار کیف لاله را میقاپد و فرار میکند و به دنبال این اتفاق جمشید نیز دزد احتمالی را تعقیب میکند و در نهایت ادعا میکند که کیف را از موتور سوار پس گرفته و آن را به لاله پس میدهد. از سوی دیگر شنیدیم که نادری تلاش میکند تا با گفتگو با لاله اطلاعاتی در مورد مولود به دست بیاورد، زیرا حالا دیگر مطمئن است که او با مادرش در ارتباط است. لاله نیز در گفتگو با پدرش سعی می‌کند به هویت نادری پی ببرد و در نهایت مطمئن می‌شود که حرف‌های مادرش درست بوده و پدرش یکی از مقامات ارشد ساواک است. همچنین شنیدیم که جمشید از روی دفترچه‌ای که از کیف لاله رو بوده، این اطمینان را به نادری می‌دهد که لاله هنگامی که در خارج از کشور مشغول به تحصیل بوده، نه تنها عضو انجمن اسلامی دانشجویان اروپا بوده، بلکه با همسر موحد نیز همکاری می‌کرده. و نادری با این خبر شوکه می‌شود و از جمشید می‌خواهد تا هر طور شده لاله را از گروه‌های سیاسی دور کند و در نهایت از جمشید می‌خواهد که از لاله خواستگاری کند و بعد همراه با او از کشور خارج شود. جمشید از این پیشنهاد نادری یکه می‌خورد، اما نادری او را قانع می‌کند که در این صورت جمشید نیز موقعیت اجتماعی و مالی خوبی را به دست می‌آورد و جمشید نیز این پیشنهاد را قبول می‌کند.
خوب این روسری رم بذارم اینجا. خوبه که این کمد دیواری اینقدر جا داره. دیگه چی مونده؟ الهی بمیرم. این پیرهن رو برای لاله خریده بودم که وقتی میاد تنش کنه. بچم 2 ماه اومده اما نمیتونم ببینمش. ای خدا، خدایا شکرت. اما آخه این چه زجریه من دارم میکشم. بفرمایین.
مریض خانم.
جانم اکرم خانم، بفرمایین تو.
مزاحمتون که نیست.
ای بابا، این چه حرفیه میزنین؟ اگه حرف از مزاحمت باشه، منم که اینجا مزاحمم.
این حرفو نزن که ناراحت میشم. روز اول که بهت گفتم این دوتا اتاق گوشه حیات افتاده بود، حالا خدا رو شکر که چراغش روشنه. داری لباساتو مرتب میکنی؟ خب صدا میزدی میمدم کمکه.
نه بابا، چیزی نیست که، داشتم خودم رو سرگرم میکردم.
ببینمت مالود جان، تو که بازم چشات خیسه.
چی بگم اکرم خانم، دلم برای یه لاله یه ذره شده. میدونم اون طفلی هم الان داره عذاب میکشه، خودت مادری میدونی من چی میکنم.
بی اینجا بشین ببینم، بی اینجا. اویزا که اینجوری میمونه عزیز من، همه چی درست میشه، توکلت به خدا باشه. بالاخره یه راهی پیدا میشه که لاله جونو ببینی دیگه.
بعض وقتا دیگه صبرم لبریز میشه، از یه طرفم هر چی فکر میکنم میبینم خب منم بی تقصیر نیستم. چی بگم اکرم خانم، دست خودم نیست. یه دفعه فکر و خیال مثل خوره میفته به جونم.
تو چه تقصیری داری مولود جان؟
چرا تقصیر دارم؟ اگه زودتر چشامو باز کرده بودم، اگه عقلمو به کار انداخته بودم، شاید این اتفاقا نمیافتاد. شاید الان کاظم زنده بود.
لا اله الا الله. میدونم چی میکشی عزیز من، میدونم. داغ برادر کم دردی نیست.
کاظم خیلی بچه خوبی بود. منتظر بودم غم از دست دادن نرگس رو فراموش کنه، براش برم خواستگاری. آرزو داشتم زندگیش سر و سامون بگیره، نه اینکه ماتمش رو بگیرم. خب منم مقصرم اکرم خانم، مقصرم دیگه.
اینقدر خودتو سرزنش نکن. آخه تو چه تقصیری داری؟ خدا باعث و بانیش رو لعنت کنه که این همه خانواده رو داغدار کرده. پس فکر کردی برای چی مردم هر روز توی خیابونن؟ برای اینکه امثال آقای محتشمی ها باعث شدن که بیدار بشن و جلوی ظلم این از خدا بیخبر ها وایسن. البته که تحملش آسون نیست مولود جان، میدونم. اما توکلت به خدا باشه. من اون روز رو میبینم که شاه و ارباباش تقاص خون این شهدا رو پس میدن. این حکومت دیگه داره نفسای آخرش رو میکشه. ایمان داشته باش که خون این شهدا هدر نرفته. دامنشون رو بالاخره میگیره.
یعنی میشه اون روز رو ببینم؟
بله که میشه. اون روز خیلی نزدیکه. هر بار که علی از خونه میره بیرون تا برگرده، من از نگرانی و دلهوره جونم به لبم میرسه. اما با خودم میگم همین جوونا با دست خالی کاخ شاه رو سرش خراب میکنن. چون راهی که میرن راه امام حسینه. اون وقت دلمو میسپارم به خدا، اینجوریه که آروم میگیرم.
به راهی که کاظم رفته شک ندارم، اما همش با خودم میگم زن حسابی، آخه این همه سال تو چطور نفهمیدی با کی داری زندگی میکنی؟ میدونی چی میگم اکرم خانم؟ چیزی که آزارم میده همینه که رفاه و زر و زیور اون زندگی چشای منو بسته بود، کورم کرده بود، نفهمیدم دور و برم چی میگذره. بعد زودتر از اینا میفهمیدم دارم با یه ساواکی زندگی میکنم.
مولود جان، من قصد فضولی ندارم، اما پدرتون مخالف شاه بود، درسته؟
آره، به خاطر همینم بعد از 2 سال زندان خونه نشین شد.
خب پس چطوری با ازدواجتون موافقت کرد؟
چی بگم؟ هوشنگ وقتی اومد خواستگاری می افسر ارتش بود. پدرم هم تاییدش کرد، تا اینکه بعد از کودتای 28 مرداد هوشنگ کم کم از بابام فاصله گرفت. بابا همیشه میگفت بعد از سال 32 دیگه حکومت شاه مشروعیت قانونی نداره، چون با کودتای آمریکایی اومده سر کار. اما خب هوشنگ دیگه راهش رو عوض کرده بود. حالا که نگاه میکنم میبینم از همون موقع سرسپرده شد، تا اینکه بعد از 15 خرداد 42 رسمن ارتباطش رو با خانواده من قطع کرد. از اون موقع به بعد وضعیت زندگیمون از این رو به اون رو شد، پیشرفت کرد، وضعیت مالیمون هم که خیلی خوب شد. وانمود میکرد تو ستاد ارتش داره کار میکنه، اما جذب ساواک شده بود. این چیزا رو بعد از مرگ کاظم که زندگیمو مرور کردم فهمیدم. برای همینم از دست خودم انقدر ناراحتم.
در هر صورت تو نباید خودتو سرزنش کنی. ما مهم اینه که وقتی حقیقت رو فهمیدی دیگه به اون زندگی تن ندادی. حالا باید به آینده لاله فکر کنی.
عزیزم، آرزوی دیدنش رو دارم.
ایشالله که به زودی میبینیش. پاشو پاشو بریم تو حیاط یه کمی هوا بخور، حالت سر جاش بیاد. پاشو توکل کن به خدا همه چی درست میشه.
اسماعیل، نوار کاستا کی آماده میشه؟
حدود 1000 تا از سخنرانی های امام آماده است.
فقط 1000 تا؟
سخنرانی آقای طارقانی هم تکثیر شده، اما خب نوار خام کم داریم.
ای بابا، مگه حاج حبیب قول نداده بود نوار خام دستمون برسونه؟
چرا؟ اما تا الان که خبری نشده. البته بنده خدا حق داره، ساواک دست گذاشته رو خرید نوارهای خام. حاج حبیب هم باید با چند تا واسطه این نوارا رو تهیه کنه. روز به روز کار داره سخت‌تر میشه علی آقا. بابا خود که بهتر از من میدونی اینا رو.
آره آره، اما باید هر جور شده تاییش کنیم. عجب، باید ببینیم آدم مطمئن دیگه‌ای پیدا میکنیم یا نه.
نیرو کم داریم علی جون، بیشتر بچه های دوروبرمون تحت نظرن. کافیه یه بی احتیاطی کنن تو سر از اوین در بیارن.
آره،
میگم چرا از این آقا جمشید کمک نمیگیری؟
بابا
گفت کلی دوست آشنا تو شیراز داره. تازه خودش هم که بنده خدا با زبون بی زبونی گفت اگه کاری از دستش بر بیاد انجام میده.
نه، هنوز زوده که بخوایم جمشید وارد بازی خودمون بکنیم.
علی، تو که اینقدر سختگیر نبودی. تازه همیشه به من ایراد میگرفتی که خیلی بدبینم. تو الان خودت بدتر از من شدی.
عزیز من، بدبین نشدم. فقط میخوام بیگدار به آب نزنیم. تو این وضعیت که ساواک داره حسابی چنگ و دندون نشون میده، یه بی احتیاطی کوچولو برامون خیلی گرون تموم میشه.
بی احتیاطی کدومه؟ پس یه هفته من داشتم چیکار میکردم؟
بله، یه هفته زیر نظر گرفتیش. اما به نظرت این کافیه؟
تو دیگه چی میخوای ازش بدونی؟ بنده خدا تک و تنها داره تو خونه زوار در رفته پدریش زندگی میکنه. اومده رفته مشکوکی هم که نداره، ساده داره زندگیشو میکنه. تو این وضعیت میتونه کمکمون کنه. تازه کارم که نیست، کلی کار از دستش برمیاد. غیر اینه؟
ولی ما هیچ مدرکی پیدا نکردیم که تو دانشگاه شیراز چی کار میکرده و فعالیتش چی بوده.
عجب حرفی میزنی علی. مگه فعالیت من تو علنیه؟ اگه قرار بود مدرکی از خودش به جا بذاره که الان اینجا نبود علی آقا، زیر دست ساواک تو اوین داشت حساب پس میداد.
یکم دیگه صبر کن. باشه، ببین توی کاری که ما میکنیم باید صبور باشیم، وگرنه سنگ رو سنگ بند نمیشه و خیلی ها به خطر
میفتن. یه چیز سر راست بهت بگم، تو واقعا به شک داری؟ آره،
من فقط دارم احتیاط میکنم.
اما به نظر من این دیگه اسمش احتیاط نیست، به خصوص الان که به نیروی کاربلد احتیاج داریم.
خب آقا شاید اصلا دلش نخواد با ما کار بکنه.
نخواد؟
آره، اون میدونه که ما دستمون تو کاره، درسته؟ اگه واقعا طالب بود میومد سراغمون، چه میدونم.
ببخشید علی جان، تو مثل داداشمی، اما بدت نیاد. بعضی وقتا کفر آدمو در میاری.
مگه من چی گفتم؟
اون بنده خدا که همون روز اول درد دلش رو واسه ما ریخ رو دایره. تازه بعدش هم بهم گفت اگه جلسه محفلی باشه هر کاری از دستش بر بیاد دریغ نمیکنه. تو بهش رو نشون ندادی علی آقا، وگرنه من دوست داشتم بیارمش با حاج آقای عبادی آشناش کنم. یادت رفته؟ تو بودی گفتی.
نه خیر، یادم نرفته. پشیمونم نیستم از اینکه به جلسه نیومده، واسه اینکه توی این اوضاع هر تازه واردی رو نمیشه بیاری تو این جلسه. میفهمی چی میگم؟
چی بگم والا؟
اسماعیل، حاج آقای عبادی اگه این بار گرفتار ساواک بشه زندش نمیذارن. آقای عبادی و موحد هر دو تاشون همین الانش هم جونشون در خطره. باید صبر کنیم تا جمشیدو بهتر بشناسی. وقتی ازش مطمئن شدیم قدمش سر چشم. باشه باشه باشه، حرف میزنم، اما یادت باشه هیچ صحبتی نباید از آقای عبادی و موحد جلوش بکنیم تا وقتی که کامل زیر و بم کارش دستمون بیاد. گرفتی چی گفتم؟
باشه، اما یه چیزی بگم.
بگو.
این جمشید به نظرم آدم درد کشیده ایه.
چطور مگه؟
نمیدونم، اما یه غمی تو چشاش هست. به قول تو وقتی بیشتر بشناسیمش همه چی روشن میشه. خیلی خوب، من دیگه میرم، کاری نداری؟
وایسا یه لقمه شام با هم بخوریم بعد برو. ببین مامانم قرمه سبزی پخته ها.
دست آج خانم درد نکنه، اما دیر میشه، میخورم به حکومت نظامی.
باشه باشه، وایسا تو دم در باد بیا.
فردا یه سر میرم پیش حاج حبیب تا ببینم نوار کاستا رو جور کرده یا نه.
چه سرده، منم پرسجو میکنم تا ببینم از جای دیگه میشه جور کرد یا نه.
انشالله جور میشه. خب فعلا خداحافظ.
به سلامت، مراقب خودت باش.
باش.
خیلی سرده، با گمونم امشب برف بیاد، باید خودم سر از کار این به سر در بیارم.
از کار کی؟
هیچی. تو این سرما اومدی تو حیاط چی کار؟
پیش مولود خانم بودم، دیدم تو حیاطی، منم اومدم یه هوایی بخورم.
ببین سارا، این مولود خانم حالشون خوبه؟
آره خیلی بهتره.
هنوز قرص آرام بخش میخورن؟
نه خدا رو شکر، اما خب بنده خدا خیلی دلتنگ لاله است.
مادره، حق داره، اما چی کار میشه که؟
ببینم داداش، واقعا نمیشه کاری کرد که این مادر و دختر همدیگر رو ببینن؟
چی بگم سارا جون، تو که بهتر میدونی اوضاع چجوریه. کافیه یه مامور وارد این خونه بشه و چشمش بیفته به اون زیر زمین، میدونی که چه اتفاقی میفته ها؟
خب اگه ترتیبی بدیم که لاله مخفیانه بیاد اینجا مادرش رو ببینه چی؟
مگه همچی چیزی میشه؟ مامورای نادری دارن در به در دنبال مولود خانم میگردن، فکر میکنی رفت و آمدهای دخترش رو کنترل نمیکنن؟ این فکر خطرناک و از سرت بیرون کن.
آره قبول دارم که ریسکش زیاده که اینجا تو این خونه هم دیگر رو ببینن. اما شاید جای دیگه بتونن هم دیگر رو ببینن.
نه نه نه، فعلا نمیشه خواهر من، نه اینجا نه هیچ جای دیگه. با اطلاعاتی که من از این نادری دارم، اون خیلی خطرناکتر و بیرحمتر از اون چیزیه که فکرشو میکنی. بعید میدونم حتی مولود خانم هم اونو تو این سالا شناخته باشه.
یعنی تو میگی به دختر و زنش آسیب میرسونه؟
مگه تا الان بهشون آسیب نزده؟
چرا؟ اما تا یه جوری گفتی که منم وحشت کردم. اوه چه سرده. علی میگم این نادری چجور آدمیه؟
ببین مامان مراقب مولود خانم هست. تو هم به لاله خانم بگو حواسشو جمع کنه، ببینه دور و برش چی میگذره. امید به خدا شاید هم یه رای پیدا شد. بریم تو، بریم تو، هوا سرد، سرما بخوریم. برو دیگه، بودو.
امتحانت خوب شد یا نه؟
به لطف تو به همه سوالا جواب دادم.
ایوا مگه من چی کار کردم؟
خب نکته هایی که گفتی خیلی به دردم خورد. اگه اشکالمو برطرف نمی کردی نصف سوالا رو هم نمیتونستم جواب بدم. میگم لاله تو استاد خوبی میشی.
ای بابا بس کن تو هم.
نه جدی میگم به خدا.
تو خودت اونقدر باهوش هستی که از پس درسات برمیه. حالا این حرفا رو ولش کن، بریم تریای دانشکده یه چای قهوه چیزی بخوریم. آی دختر با تو هم، حواست با منه؟
میگم این آقای نیازی تو دانشکده ما چی کار میکنه؟
کی؟
آقا جمشید دیگه، همون که اون روز کیف قپر دنبال کرد. ای داری میاد اینجا؟
سلام خانم نادری.
سلام آقای نیازی.
سلام.
سلام آسان خانم، ببخشید اسم دوستتون خاطرم نیست. شما خواهر علی آقا هستین درسته؟
بله بله.
معذرت میخوام، من یکم حواسم پرته.
خواهش میکنم.
بازم معذرت.
شما حالتون خوبه؟ مضطرب به نظر میه.
بله بله راستش ببخشید مزاحمتون شدم.
نه خواهش میکنم، مشکلی پیش اومده؟
میخواستم با تون صحبت کنم.
در چه موردی؟
ببخشید نباید مزاحمتون میشدم، فقط میخواستم اگه بشه تنها با تون حرف بزنم.
خب راحت حرفتون رو بزنین، سارا دوست منه، مشکلی ندارم.
خب حقیقتش اینه که نمیشه، فکر کنم اصلا نباید مزاحم شما میشدم. معذرت.
لاله من میرم تریا منتظرت میمونم.
باش از خب آقای نیازی حالا راحت حرفتون رو بفرمایید.
فکر کنم دوستتون از دستم دلخور شد، اما باور کنین اگه مجبور نبودم اینجوری مزاحمتون نمیشدم.
جایی برای دلخوری نیست، مشکلی براتون پیش اومده، خیلی ناراحت و مضطرب به نظر میای. کاری از دست من برمیاد؟
راستش من تازه وارد این دانشگاه شدنم، اینه که هنوز دوست قابل اعتمادی پیدا نکردم.
داریم در مورد چی حرف میزنی؟
توضیحش تو این وضعیتی که دارم یکم سخته. به هر حال فکر کردم به شما میتونم اعتماد کنم، اینه که اومدم اینجا تا بلکه شما بتونین بهم کمک کنین.
موضوع چیه آقای نیازی؟ خب چرا انقدر سربسته و مرموز حرف میزنی؟ رو راست بگین با من چی کار دارین؟
باشه فقط یکم آرومتر. من یه پاکت تو کیفم دارم.
پاکت؟
بله بله، کاغذهایی تو این پاکت هست که نمیتونم به هر کسی بسپارمشون. متوجه منظورم میشین؟
میخواین این پاکت رو بدین من براتون نگه دارم؟
اگه این کارو بکنیم واقعا لطف بزرگی در حقم کردین، اما مجبور نیستین قبول کنین.
خب نباید بدونم تو این پاکت چیه؟
اعلامی از خانم نادری، چند تا اعلامیه که باید تکثیر بشه. فکر کنم موقتا ردمو گم کردن.
کسی دنبالتونه؟
فعلا که سرکلشون پیدا نشده.
خیلی خوب،
اجازه بدین. ممنونم. تو دانشگاهی خودمون بودم که متوجه نگاه های مشکوکی شدم. اینه که سر از اینجا در بردم. بفهمید لطفاً فوراً بذارین تو کیفتون.
میتونم بپرسم با چه گروهی کار میکنی؟
با گروه های مذهبی.
مطمئنین اعتمادتون به من کار درستیه؟
ببخشید چه ساعتی از دانشگاه میریم بیرون؟
احتمالاً ساعت 2.
بسیار خوب، پس تو خیابون بغل دانشگاه میبینم اتون. ممنونم، با اجازه، ببخشید. خداحافظ.
خداحافظ.
من میخوام بدونم این آقا جمشید رو چه حسابی اون اعلامی ها رو داده دست لال خانوم. اون بنده خدا کم گرفتاری نداره. نه تو به من بگو این کارش درست بوده.
اینقدر حرص نخور علی آقا. آبی یه دقیقه روی نیمکت بشینیم کم استخون سبک کنیم. نیم ساعته داریم همینجور راه میریم. اینقدر تونتون راه رفتی نفهمیم چجوری سر از این پارک در رو بردیم.
ذهنم رو به هم ریخته اسماعیل.
داری زیادی سخت میگیری.
چی داری میگی اسماعیل؟ دارم میگم لاله خانم خودش تحت نظره، اون وقت این کار درسته که تو دانشگاه بهش اعلامیه بده؟ آدمی که کار سیاسی کرده که نباید انقدر ناشی باشه. وقتی سارا تعریف کرد چه اتفاقی افتاده برق از کلم پرید. بعد میگم بگو بد میگه.
بابا خب احساس کرده بهش شک کردن، خواسته اون اعلامیه ها رو بده به یه آدم مطمئن.
یه دقیقه صبر کن صبر کن صبر کن. اصلا این آقا از کجا میدونست خانم نادری آدم مطمئنیه؟ ها
خب سر اون کیف قاپی باش آشنا شده دیگه، اون رو سارا خانم همراهش بوده، اینی که بهش اطمینان کرده.
آه به همین سادگی.
برادر من تو داری این قضیه رو خیلی سخت میکنی، وگرنه به نظر من که کارش منطقی بوده. اصلا یه لحظه خودت رو جای جمشید، تازه اومده این دانشگاه، نه دوستی اینجا داره نه رفیقی که بهش اعتماد کنه، احساس خطر کرده اومده اون اعلامیه رو داده دست لاله خانم. یعنی تنها آدمی که میشناخته. شاید اگه اون روز ما تو دانشگاه بودیم میومد سراغمون.
آقا حرف من اینه که حق نداشته یه آدم دیگه رو به خطر بندازه. میفهمی چی میگم؟
صبر کن ببینم، مگه لاله خانم وقتی آلمان بوده فعالیت نمی کرده؟
خب
مگه نگفتی که تو انجمن اسلامی اونجا بوده؟
اسماعیل این چیزها رو ما میدونیم. سکو ببتن اصلا این جمشید از کجا باید خبر داشته باشه؟ ها؟
چی بگم؟ خب شاید اونم میدونه همجور که تو میدونی.
ده همین دیگه، اون چیزی که منو اذیت میکنه همینه که اون چرا باید خبر داشته باشه.
یا سکو علی آقا سکو، میدونم چی داری میگی، اما تو از کجا میدونی که خود لاله خانم به جمشید نگفته باشه که توی کار سیاسی بوده؟
برای چی باید بهش بگه؟ اگه من از کاراش با خبرم به خاطر اینه که آقای محتشمی استادم بوده، به خاطر اینه که الان مولود خانم داره تو خونه ما زندگی میکنه، حسابش فرق میکنه برادر من. جمشید قاعدتا نباید هیچ اطلاعی از کار لاله خانم داشته باشه.
اولا که جمشیدم استاد محتشمی رو میشناخته، پس لابود یه چیزایی هم از لاله خانم میدونسته. اصلا شاید خود لاله خانم بهش گفته باشه. تو از کجا میدونی؟ چرا با عقل جور در نمیاد؟ به هر حال بعد از اون روز که موتوریه کیف لاله خانم رو زد اینا با هم آشنا شدن دیگه.
با هم آشنا شدن؟
آره. خب نمیشه؟
نه یعنی نمیدونم، اما
یه چیزی بگم علی آقا.
بگو.
جمشید الان داره توی شرکت کار میکنه. یعنی میگم شغل داره، درآمد داره، تو یکی دو ماه دیگه هم درسش تموم میشه.
خب چه ربطی داره؟
ربط داره دیگه، شاید اصلا میخواد از خانم نادری خواستگاری کنه.
خواستگاری کنه؟
ایرادی داره؟
نه نه چه ایرادی داره؟ اما اگه یه همچی چیزی بود حتما سارا به میگفت.
شاید سارا خانم خبر نداره.
نه نه اینا همه فرضیات تو.
اصلا همه اینا به کنار. جمشید احساس خطر میکنه، از دانشکده‌مو میزنه بیرون، سر از دانشکده فنی در میاره و یه بار چشمش میفته به لاله خانم و اعلامیه رو میده بهش. و سلام. قضیه به همین سادگی بوده؟
نه نه، به نظر من که قضیه به این سادگی هم که تو فکر میکنی.
پس این وسط اگه مقصری باشه مایم.
منظور چیه؟
اگه جمشید رو پس نمیزدی و میذاشتی با همون کار کنه، هم به نفع ما بود هم به نفع خودش. الان هم مجبور نبودیم اینجا بشینیم و به قول تو در موردش این همه فکر و خیال کنیم. غیر از اینه؟
آره آره، شاید هم قطعه باشه.
خدا رو شکر که شما بالاخره کوتاه اومدی.
پاشو بریم.
کجا؟
خونه جمشید.
خونه جمشید؟
مگه نمیخواست با ما کار بکنه؟ حالا میریم یه سری بهش میزنیم. ایرادی داره؟
بی خبر بد نیست؟
اینجوری بهتره. تازه کسی که کار سیاسی میکنه باید هر لحظه آماده ی هر اتفاقی باشه. ما داریم میریم تا دعوتش کنیم با همون همکاری کنه. قصد بعدی که نداریم ها؟ باید از دیدنمون خوشحالم بشه. غیر از این؟
نه.
پس باشه دیگه.
باشه بریم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوزش سراسری تاریخ ساز،
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگداشت دهه فجر.
راه‌های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ‌ساز و تارنمای شبکه‌ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، خودش سراسری تاریخ دار.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نفس آخر عنوان نمایشی بود که با هم شنیدیم. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. عزیزان تکرارش رو اگر دوست داشته باشید امشب ساعت 22:30 میتونید مجدد از رادیو نمایش شنونده باشید و با ما باشید در ادامه برنامه های این بخش و در این لحظه شنونده سومین قسمت از نمایش افرا باشید که به مدت 24